بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بحث در فقه سیاسی عرض کردیم، محور اولیه و اصلیه این است که ما در شریعت آیا حاکمیتی و احکامی برای حاکمیت داریم یا نه. اول حاکمیت و بعدش احکامی برای در حال حاکمیت و شؤون حاکمیت. اینها مطالبی است که در این مبحث مورد توجه قرار میگیره. ما عرض کردیم که روال بحث عمدتاً باید به این صورت باشه که ما از جهت نظری ببینیم که برحال وجود انسان چه اقتضاعاتی داره و طبق اقتضاعات وجود انسان در حیطه جامعه این بحث رو دنبال بکنیم که بررسی اقتضاعات وجود انسان بحث نظری رو عهده دار است و اینکه این اقتضاعات وجود چه احکامی رو به دنبال داره در حیطه جامعه، احکام عملی رو به دنبال داره که احکام عملی همیشه بر احکام نظری تکیه میکنه. حالا ممکن است بعضی از مکاتب به طور خاص این ابتنا رو بیان بکنند، بعضی از مکاتب نه، همینطوری نظریه خودشون رو در حیطه تحلیل اجتماع و حاکمیت اجتماعی بیان میکنند، اما در باطن نظریهشون نظریه به حال الهادیه. کسانی قائلن به حال به نوعی اجتماع اصالت داره، قوانین اجتماعی اصالت داره، یکی از اون قوانین و اون احکام به حال لزوم وجود حاکمیت است که این حاکمیت هم میگن برخواسته از خواسته های انسان، خواسته های قوانین انسانی و امثال این مسائل است که عرض کردیم مبتنی در واقع بر نظریه الهادی نسبت به انسان و جامعه انسانی. اما از دیدگاه اسلام ما به هر حال معتقدیم که مسئله حاکمیت بر مسئله بر حال توجه اول به حاکمیت الهی تکیه میکنه و از نظر جنبه ابتناع نظریه حاکمیت بر نظریه بر حال حاکمیت الهی تکیه میکنه و این رو به طور صریح ما قائل هستیم در اسلام، نه به طور بر حال کنایی و از لوازمش و اینها. اول به حاکمیت الهی ما بر حال معتقد هستیم، سپس به حاکمیت الهی در حیطه جامعه، یعنی حاکمیت الهی را هم در عالم تکوین از نظر عقلی ما بهش میرسیم و هم از نظر دینی، هر دو با هم دیگه. و حاکمیت اجتماعی رو هم مبتنی بر حاکمیت الهی حق تعالی در نظام تکوین برحال قائلین. این تعبیرات رو بعد بهش توجه بکنیم. در همین رابطه می‌بینیم که قرآن کریم از عناوین گوناگونی در حال استفاده کرده که ما حالا به صورت گذرایی عرض کردیم دیگه، چون بحث یک ترتیبی براش معین شده اون ترتیب رو عرض بکنیم، لذا این عناوین رو هم به صورت گذرایی عرض میکنیم. یکی از اون عناوین مسئله مولاست که خدای متعال در قرآن کریم مسئله مولا و مولویت رو به هر حال در مراحل گوناگون مطرح کرده است. یکی از اون عناوین عنوان حکم است که حکم همون حاکمیت و اداره عالم است که در آیاتی اول حکم و حاکمیت تکوینی رو بیان میکنند. در اون آیاتی که فرموده لهل حکم و لهل ملک، ان الحکم الا لله، تقریبا صریح‌ترین آیات این آیه آخر سوره مبارکه قصصه که میگوید که کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. لا ولا تدعو، اولش اینه، ولا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو، کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. خب اینها همش تقریبا جنبه تکوینی داره، غیر از اون لا تدعو، لا تدعو نهیه، جنبه تشریعی داره. این خوب دقت بکنید، از کردم جنبه های تشریعی تکیه به جنبه های تکوینی. لا تدعو مع الله اله آخر، با او اله دیگر رو نخوان. چرا؟ لا اله الا هو، این لا اله الا هو تقریبا علته، چون معبودی غیر او نیست. که اینا البته خب ما رو وادار میکنن به تأمل دیگه در عالم، که ارتباط موجودات به هر حال با یک حقیقت بیشتر نیست که از نظر وجودی و ایجادی و از نظر خضوع وجودی در برابر یک حقیقت خضوع میکنن. اون وقت تکمیل میکنه این مسئله رو، کل شیء هالک الا وجهه، اصلا هر چیزی جز وجه او هالکه. هالک هم به معنای اسم فاعل، معنای حاله، نه معنای اسم مضارع باشه، یهلک. یعنی اصلا شیئیت ما در عالم نداریم جز وجه الهی. وجه هم یعنی ما یواجه به شیء، حقیقت وجه اینه که از ذوالوجه جدا نیست، یعنی حقیقت موجودات جز نشون دادن حق تعالی حقیقتی ندارند، یعنی فقر محضند. این موجودات با مرتبط با هم که یک وحدتی رو تشکیل میدن، وحدت نظام، به یک ناظم، حالا به تعبیری تکیه میکنن، وجه او هستند. خب له الحکم، با این بیان حاکمیت مطلق برای اوست. این لهو هم لام ملکیت، ملکیت هم ملکیت حقیقیه، ملکیت حقیقی در برابر ملکیت اعتباریه، ملکیت اعتباری قابل تعویضه، مثل مالکیت انسان نسبت به این اشیا قابل تعویض و احاطه نداره مالک در ملکیت اعتباری به مملوکش، اما در ملکیت حقیقی مالک به مملوکش احاطه داره، احاطه وجودی داره، به گونه ای که از حیطه وجودی او نمیتونه خارج بشه. مملوک از حیطه وجودی او نمیتونه خارج بشه. مالکیت حقیقی هم الان بین پرانتز دو تاست، دو قسمه. یک، مالکیت حقیقی غیر استقلالی، مثل مالکیت بنده و شما نسبت به قوای وجودیمون. این قوای وجودی مملوک ماست که هر گونه تصرفی میتوانیم درش انجام بدیم، هیچ اختیاری نداره. اونطور مالکیت ما نسبت به این قوا مالکیت حقیقی غیر استقلالیه. خداست که ما را مالک این چنینی آفریده. مالکیت حق تعالی نسبت به موجودات و امور دیگر که حالا عرض میکنیم مالکیت حقیقی استقلالیه. لهول حکم، این حاکمیت، این تصرف مختص اوست که اختصاص مالکیت حقیقی داره، استقلالی داره. خب لازمه این است که و الیه ترجعون با این بیان لازمه یک چنین مالکیتی میشه که موجود اولا و آخرا در تحت بر حال وجود احاطه وجودی حقیقت مستقل، حقیقت غنی مطلقه است. خب این آیه است که تقریبا به طور دقیق اون حاکمیت تکوینی رو بیان میکنه. بله، در آیاتی به هر حال حاکمیت اعتباری آمده که تشریعی باشه. در سوره مبارکه مائده آیه 44، آیه 45 و 47 کلا میخوانم. احکامی رو خدای متعال در این آیات جعل میکنند. و کتبنا علیهم فی عمل ان انزلنا الیک التوراۃ فی هدى و نور یحکم به النبیون الذین اسلموا تا فلا تخشوا الناس و خشونه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. و کتبنا آیه بعد 45 علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین تا میاد من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. و آیه 47 بل یحکم اهل الانجیل بما انزل الله فی و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، که هم کافرون هم ظالمون هم فاسقین به هر حال داره. خب لازمه این حاکمیت این است که در مراتب بعدی همین حاکمیت هست. حاکمیت جزایی مترتب بر حاکمیت تقنینی میشه. حاکمیت جزایی هم یک نمودی از حاکمیت تشریعیه که در قیامت این حاکمیت ظهور پیدا میکنه. ان ربک یحکم، سوره نحل آیه 124، ان ربک یحکم بینهم یوم القیامه. قرار ما اینه این حاکمیت ها بر حال مترتب از حاکمیت تشریعی بر حاکمیت تکوینی، پس که این به هر حال سوره حج هم آیه 56 و 69 اینها رو بیان میکنند. حالا یکی دعایش رو طور نمونه عرض میکنیم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، در 69 سوره مبارکه حج. و همینطور الملک يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. این حالا یکی از عناوین بود که عرض کردیم. حالا کدوم یحکمو دیگه، این جزائه عرض کردم، این حاکمیت جزائیه. حاکمیت جزائی متفرده بر حاکمیت تشریعیه، دینی آورده است. کسی که برای اون آیاتی که عرض کردیم از سوره مائده حاکمیت تشریعی رو بیان میکن. بله، این تکوینی تو اینجا به صورت صریح نداره. عرض کردم همینجا که تکوینی هم نمیاد، منتها بعضی جاها به صورت صریح تکوینی آمده، بعضی جاها به صورت کنایی. اینجا که به صورت در حال صریح حاکمیت تشریعی آمده، به صورت کنایی حاکمیت در حال تکوینی آمده. این که الملک یومئذ لله، این ملک هم باز حاکمیت تشریعیه که یحکم بهش مترتب میشه. یومئذ لله به حاکمیت تکوینی تکیه میکنه که این الملک الان هم للهه، منتها در اون عالم ظهور پیدا میکنه. وقتی ظهور پیدا میکنه همه میفهمن که تحت حاکمیت تکوینی خدا بودن، پس باید سر فرو می آوردند بر حاکمیت تشریع خدا. حالا اونایی که سر فرو آوردن فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات، اونایی که سر فرو نیوردن لهم عذاب مهین والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، این حاکمیت جزایی میشه که مترتب بر حاکمیت تشریعیه، که حاکمیت تشریعی مترتب بر حاکمیت تکوینیه. این ترتیب رو بعد بهش توجه بکنی. تشریعی تکیه بر تکوینی داره. بله دیگه، در بحث عقلی هم همین رو عرض کردیم که قانون گذاری متفرع بر این است که شخص به اون کسی که براش قانون میگذارد احاطه داشته باشه، از مقتضیاتش آگاه باشه، از هدفش، از مسیرش جز خدای متعال چنین کسی و منافع هم نداشته باشه. اون بحث های عقلیش بود. اینا بحث های حال قرآنی و انشاءالله حالا روایت هم اشاره از خواهیم کرد. مسال الله علی محمد و آله الطاهر.